رودخانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما هستین صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر در کنار شما ایم تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران. امروز دمای هوای بیشتر استانهای کشور 1 درجه نسبت به دیروز گرمتر میشه و یا تفاوتی با دیروز نداره، به غیر از استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و مازندران که 1 درجه خنک‌تر میشن. آسمان بیشتر استانهای کشور صافه و در بعد از ظهر گاهی کمی ابری. شما اهالی استان فارس، کرمان، گیلان و مازندران و هرمزگان هم بارش پراکنده دارین. دمای هوای تهران هم 36 درجه حد اکثر خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 46 درجه، قم هم با 41 درجه دست کمی از خوزستان نداره و سردترین استان هم اردبیل با 22 درجه. طبق معمول هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو میتونید از طریق کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری ببینین و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریری با ماست، مارتین هم کارگردان فنی صبحانه با خبر. خب اول خبرها رو بشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها برنامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم مواد خوراکی در ایران از 56% گذشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم مواد خوراکی در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل به 56.3% رسیده است. این گزارش می‌افزاید قیمت تخم مرغ نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 73% و قیمت برنج بیش از 70% افزایش داشته است. این افزایش برای حبوبات بیش از 80%، برای میوه‌ها بیش از 40% و برای سبزی‌های تازه نزدیک به 81% بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی شهیدی را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. محمد علی شهیدی که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهوری بوده، داماد هاشم رسولی محلاتی از مشاوران و اعضای دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس جدید بنیاد شهید در این حال با جناق علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی بیت رهبری و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقامات ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز شنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم جمهوری اسلامی تنها با اعمالش و نه با تبریک گفتنهایش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده است. فیلم ایرانی ماه و گربه به کارگردانی شهرام مکری روز شنبه جایزه بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را به خاطر نوآوری در مضمون کسب کرد. فیلم ماهی و گربه تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره ونیز امسال بود. گلشیفته فراهانی هنرمند ایرانی از داوران امسال بخش افق‌های جشنواره ونیز بود. شیره طلایی این جشنواره به فیلم گرای مقدس به کارگردانی جیافرانکو روزی کارگردان ایتالیایی اهدا شد. آمریکا و فرانسه میگویند حمایت بین‌المللی از اقدام نظامی علیه حکومت سوریه به دلیل استفاده این دولت از سلاح شیمیایی رو به افزایش است. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پاریس گفت تعداد کشورهای حامی اقدام نظامی علیه سوریه به دو برابر افزایش یافته است. جان کری که از لیتوانی وارد پاریس شده است، علاوه بر مقام‌های فرانسه، امروز یک شنبه با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره اقدام نظامی علیه سوریه گفتگو خواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز از اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرده، اما گفته بدون همراهی آمریکا فرانسه به تنهایی وارد عمل نخواهد شد. خبر آخر این که وزارت امور خارجه ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در هرات، سفیر افغانستان را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را غیر قابل پذیرش خواند و گفت مقام‌های امنیتی افغان بر اساس وظایف سازمانی خود نباید اجازه می‌دادند تا این تجمع به گفته وی غیرقانونی برگزار شود. روز شنبه شماری از شهروندان هرات که نسبت به نحوه دریافت ویزا از ایران و وجه پرداختی خود در این رابطه اعتراض داشتند، به ساختمان کنسولگری ایران حمله کردند و در تیراندازی پلیس یک نفر کشته شد.
مراد، ما از فردا شب تو رو در بخش خبرها نداریم دیگه و به عنوان تهیه کننده و سردبیر برنامه در خدمتت هستیم. با آقای میردامادی که اون طرفه در اتاق فرمان به جای مراد ویسی میشینه و خبرها رو از آقای میردامادی میشنویم. اما ممنونم از مراد ویسی با خبرهای ایران و جهان که دو بار دیگه در طول برنامه با ما خواهد پیوست. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ شماری از شهروندان افغانستان مقابل کنسولگری ایران در هرات تجمع کردند و بخشی از این کنسولگری را به آتش کشیدند. یک گزارش در این باره داریم. مجمع جهانی اقتصاد میگوید ایران در سال گذشته بالاترین میزان تورم را در میان 148 کشور داشته. این آمار را در گفتگوی اقتصادی امروز بررسی میکنیم. صفحه اول برخی روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق میزنیم. خبرهای ورزشی جهان و ایران رو داریم. پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و حتما پیامکاتون رو هم میخونیم. شما هم میتونین در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر گوشی‌های تلفنتون رو بردارید و به ما پیامک بزنید در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه نظرتون رو بگین. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420 730 595 555 و 2079260 011 57 30 90. دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. تجمع اعتراضی شماری از شهروندان افغانستان مقابل کنسولگری ایران در هرات و به آتش کشیده شدن بخشی از این کنسولگری به کشته شدن یک تن انجامیده است. وزارت خارجه ایران این واقعه را محکوم کرد و سفیر افغانستان را به این وزارتخانه فراخواند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
گزارش ها حاکی است گروهی از شهروندان افغانستان صبح شنبه مقابل کنسولگری ایران در هرات تجمع می کنند که این تجمع ساعتی بعد با افزایش جمعیت و دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده می شود. در درگیری های روز شنبه بر اثر شلیک نیروهای امنیتی افغان یک نفر کشته، شماری زخمی و بخشی از کنسولگری ایران به آتش کشیده شده است. گزارش حاکی است که تجمع کنندگان اکثرا متقاضیان ویزای کار بوده که برای پس گرفتن وجوهی که جهت دریافت ویزای کار به ودیعه گذاشته بودند به کنسولگری مراجعه کردند. گفته می شود این افراد پس از آن که با پاسخ منفی کنسولگری مواجه می شوند اقدام به خشونت می کنند. عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شامگاه شنبه به رادیو فردا گفت
تا جایی که با برخی از تظاهر کننده ها صحبت کردیم، آنها میگویند که چندین ماه میشه که به کنسولگری ایران در هرات پول پرداختن تا ویزا دریافت کنند، اما نه پولشان از طرف کنسولگری به آنها پرداخته میشود و نه هم ویزا داده میشود.
در این ارتباط خبرگزاری نیمه رسمی فارس با هادی قفوری مسئول مطبوعاتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات گفتگو کرده و وی گفته است که طرح پرداخت پول ضمانت کارگران افغان بازگشتی از ایران مطابق برنامه ادامه دارد و روزانه سرکنسولگری پذیرای 100 نفر برای انجام این امر است. و این می‌افزاید اما روز شنبه در حین ادامه اجرای طرح که بیش از 30 نفر کارهایشان انجام شده بود حمله صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران طرح ارائه ویزای کار توسط ایران به کارگران افغان از 2 سال پیش آغاز شده و در این طرح افراد با پرداخت 400 دلار وجه نقد به بانک ایرانی افغانی به عنوان ضمانت ویزای کار 1 ساله با گذرنامه افغانستان دریافت می‌کنند. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید روز شنبه حدود 500 نفر با تجمع در مقابل کنسولگری قصد آتش زدن کنسولگری را داشتند که با دخالت پلیس روبرو شد و به گفته وی 10 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای روز شنبه سفیر افغانستان را در تهران به این وزارتخانه احضار کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات را غیر قابل پذیرش توصیف کرد و گفت مقام‌های امنیتی افغان نباید اجازه این تجمع به گفته وی غیر قانونی را می‌دادند. به گزارش خبرگزاری مهر طبق آمارها از سال 57 تا کنون بیش از 3 میلیون شهروند افغان وارد ایران شدند که تنها حدود 800 هزار نفر از آنها پناهنده هستند و مابقی اتباع غیر مجاز به شمار می روند.
موضوع احتمال حمله نظامی غرب به سوریه همچنان بحث داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای است. درباره آخرین خبرها از احتمال حمله نظامی ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه برای ما بیشتر میگه. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
رضا سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، آخرین خبرها و تصمیم‌ها در آمریکا درباره حمله به سوریه چیه؟
رضا، به نظر میرسه این تصمیم آقای اوباما که محول کرده تصمیم به کنگره اوضاع رو براش سخت‌تر کرده، چرا که خب در آمریکا اتفاقاتی داره میفته که ممکن هست کنگره رأی نده به طرح آقای اوباما برای حمله محدود به سوریه. برای همین آقای اوباما سعی کرد شامگاه گذشته باز افکار عمومی آمریکا رو قانع کنه که این حمله لازمه. در مصاحبه یا سخنرانی هفتگی که داشته با رادیو و شبکه اینترنت که پخش شده سخنرانی، تاکید کرده که حمله شیمیایی سوریه و استفاده از جنگ‌افزار از شیمیایی در این کشور نه تنها باعث کشته شدن صدها مردم میشه، بلکه امنیت ملی آمریکا رو به خطر میندازه، چرا که احتمال به کارگیری دوباره این سلاح های شیمیایی وجود داره. و سعی کرد نگرانی ها رو هم کاهش بده در مورد اینکه جنگ گسترده بشه. گفت میدونه که مردم آمریکا خستن از چند دهه جنگ، از جنگ عراق و جنگ افغانستان، اما تاکید کرد که سوریه، عراق یا افغانستان دیگری نخواهند بود. با این وجود یک نظرسنجی انجام شده که مؤسسه رویترز به همراه مؤسسه اپسوس انجام دادن، نشون میده که 56% مردم آمریکا مخالف مداخله نظامی در سوریه هستند. رأی کنگره هم هنوز مشخص نیست. در مجلس سنا از میان 100 نماینده 25 نفر موافق هستند، 19 نفر مخالف تا اینجا کار، بقیه هنوز تکلیفش مشخص نیست. در مجلس نمایندگان هم فقط 24 نماینده موافق تا الان وجود داره، 119 مخالف و نیاز هست به 218 رأی موافق برای تصویب این طرح.
اتحادیه اروپا هم روز گذشته یه جلسه در این باره داشت. آخرین تصمیم ها و بحث های این اتحادیه درباره پرونده سوریه چیه؟
بله، نشست در لیتوانی بود. بعد از نشست خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نزد خبرنگاران اومد و گفت اتحادیه اروپا و وزرای خارجش که جمع شده بودن به این نتیجه رسیدن که اصل استفاده از سلاح‌های شیمیایی به احتمال زیاد بنابر دلایل موجود توسط نظام سوریه بوده و تأکید کرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق نظر دارن که باید پاسخی محکم به این نظام داد تا تکرار نشه این حمله شیمیایی و استفاده از سلاح شیمیایی. اما از نوع این پاسخ که گفته محکم باید باشه هیچ نظری نداده و حتی از گزینه نظامی هم نام نبرده. اما خواستار اون شده که سازمان ملل متحد و شورای امنیت مداخله بیشتری بکنن در این زمینه. گفت اتحادیه اروپا در این زمینه به سازمان ملل کمک خواهد کرد.
و در داخل سوریه اوضاع به کجا میره ایلیا؟
در داخل سوریه اول که حزب بعث، حزب حاکم دیشب جلسه داشتن سرانش با بقیه احزاب هوادار نظام اسد، گفتن همه ما متحد هستیم در مقابل هر گونه اقدام نظامی، و حزب بعث جلسات خودش رو شروع کرد. از دیشب جلسه شورای مرکزیش گفته این جلسه به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا زمانی که تهدید آمریکا و غرب از بین بره. فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه دیروز با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کرد، از کنگره آمریکا خواسته رأی نده به طرح مداخله نظامی در سوریه و گفته البته سوریه آماده است و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد، و حتی این سخن رو تکرار کرده که اگر اوضاع به جنگ جهانی سوم هم بکشه سوریه یک گام به عقب نخواهد نشست.
ممنونم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون، روز خوبی داشته باشی رضا، تو به همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ممنونم. اما صبحانه با خبر رو با صدای شما ادامه میدیم.
دنیا نباید اجازه بده امثالی مثل بشار اسد برای بقای خود و عقاید شخصی خودش دست به کشتار ملت خودش بزنه. مردم بیگناه با توپ و تانک، بمباران هوایی و شیمیایی اونا رو از بین ببره و مردمانش رو آواره جهان کنه. اگر امروز با چنین دیوانه ها برخورد نشه، فردا این دیکتاتورهای افراطی کره زمین رو تهدید میکنن.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوز بعضی از روستای دور افتادمون حتی از ابتدایی ترین نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمبود دارو یکی که میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه. راضی نیستیم.
جناب آقای روحانی، در کشور ما آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود ندارد. فقط جهت اتهام زدن به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است که اجازه میدهن عکسشون در مطبوعات چاپ شود.
الو سلام، خسته نباشید. در مورد یه اعتصاب فاز 13 میخواستم اطلاع رسانی کنید.
راجب اعضای سازمان مجاهدین که در فراخ کشته شدن، میخواستم بگم متاسفانه علت عقب ماندگی بعضی از افراد جاهل ملت ما همینه که بین هم فرق میزنن تو زمینه حقوق بشر. ما به جان و شرافت افراد دیگه اهمیت نمیدیم و این نمیپذیریم که هر کسی ممکنه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، و حتی اگر کسی هم مجرم یا متهم باشه باید در دادگاه صالح ثابت بشه و طبق قوانین و طبق دادگاه باید محاکمه و مجازات بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود بر پایه آمار صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران در سال گذشته بالاترین میزان تورم رو در بین 148 کشور به خود اختصاص داده. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، به همین موضوع میپردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه، و صبح بخیر میگم.
آقای علوی، منبع اطلاعات این مقایسه بین المللی مجمع جهانی اقتصاد چی هست؟
مجمع جهانی اقتصاد و منبع اون یعنی صندوق بین المللی پول خودشون که مستقلن آمار رو در مورد کشورها جمع‌آوری نمی کنن و گزارش های اونها مستند به آمار رسمی دولتی. آمار رسمی دولتی ایران هم بنا به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اعتبار زیادی نداره و موضوع انتقاد بسیاری هم بوده. بنابراین هرچند منابع رسمی دولتی نرخ تورم رو در سال گذشته حدود 30% اعلان کردن، اما بنا به شواهدی میشه ادعا کرد که نرخ تورم بیش از این بوده.
این مقایسه بین المللی حاوی چه نکات مهمی هست به نظرتون؟
نخستین نکته مهم اینه که جایگاه ایران از نظر مدیریت اقتصادی در خوشبین‌ترین ارزیابی در کنار کشورهای همچون ملاوی یا ونزوئلا و تانزانیا و گینه است، با این تفاوت که این کشورها امکانات عظیمی مانند ایران رو در دسترس ندارن، اما دستاوردهای اونها از نظر مدیریت نرخ تورم بهتر از ایران بوده. افزون بر این، نرخ تورم ایران بیش از 7 برابر میانگین بین‌المللیه. این زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب میشه.
به نظرتون تأثیر این تورم بالا بر ارزش برابری پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی چیه؟
طبیعی است که تفاوت تورم میان کشورها تأثیر زیادی داره بر نرخ ارزش برابری پول کشورهای گوناگون و تورم عامل اصلی سقوط ارزش پول ملی است. بنابراین شگفت‌آور نیست که ارزش ریال ایران در مقابل دلار ایالات متحده سقوط کنه، چرا که نرخ تورم در ایران تقریبا 10 برابر همین نرخ برای اون کشور.
وضع تورم رو برای سال جاری و همچنین در کوتاه مدت چطور ارزیابی میکنین؟
صرف نظر از نوسان‌های فصلی قیمت‌ها یا تأثیر عوامل روانی، هنوز نشانه‌ای برای بهبود عوامل بنیادی اقتصادی که عامل اصلی تورم پیدا نشده، هرچند مسئولین دولتی مدعی هستند که پیامدهای دگرگونی سیاست‌های اقتصادی اونها در سال آینده ظاهر میشه، ولی دولت در کوتاه مدت تنها میتونه تأثیر محدودی داشته باشه بر نرخ تورم. البته این به شرطیه که سیاست‌های دولت بتونه عملیاتی بشه و حوادثی مانند تنش‌های داخلی یا خارجی یا تحریم‌های بیشتر مشکلات جدیدی رو نیافرینه.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اگه تا به حال روزنامه‌های امروز رو ندیدین، ما حرف اصلی 7 تا از اونا رو از چپ و راست و میانه براتون خلاصه می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده. مثل هر روز روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام درود به تو، به برنامه خودت خوش اومدی.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه آرمان شروع کنیم که تیتر یکش رو به موضوع انتخاب شهردار تهران از میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف اختصاص داده و گفته که امروز پایتخت شهردار خودش رو میشناسه و پرسیده تهران به تغییر سلام میدهد. از باقی تیترها تو برامون بگو.
درباره انتخاب شهردار تهران، روزنامه آلمان در صفحه 1 اظهارات احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران رو هم منتشر کرده که ایشون گفته شهرداری می‌خوایم که دلش نخواد رئیس جمهور بشه. یک خبر داده در این باره که قرار است مجلس و دولت طرحی رو که مسکوت مانده بود درباره بیمه بیکاری به اجرا بگذارن و احتمالاً به بیکاران یارانه پرداخت بشه. عکس یک این روزنامه مکتب هاشمی رفسنجانی هست که گفته در بیان مصلحت تردید نخواهم کرد.
روزنامه بهار هم عکس یک خودش رو اختصاص داده به محمد رضا شجریان که گفته شرایط مناسب باشد کنسرت هم میگذارم. این صحبت ها رو در نشست نمایشگاه سازهایی که خودش ساخته مطرح کرده.
یک خبر دیگر که در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می‌خوره، استقبال اصلاح طلبان از تغییر رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، چرا که روزنامه بهار نوشته که برای نخستین بار پس از 4 سال، یعنی بعد از سال 88، صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیانیه حزب مشارکت رو در پاسخ به دبیرکل مؤتلف اسلامی پخش کرده.
اما روزنامه شرق، در روزنامه شرق محمد رضا خاتمی گفته که روحانی نشان خواهد داد به تحزب و موضوع احزاب باور دارد.
بله، روزنامه شرق تیتر یک خودش رو هم اختصاص داده به گزارشی در این باره که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت اعلام کرده که صفحات فیسبوک وزرای دولت آقای روحانی رو مورد بررسی قرار خواهد داد.
شهرام، با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟ با اسرار یا اعتماد به نظرت؟
اگر موافق باشی با اسرار، که در تیتر یک از قول اسحاق جهانگیری وعده داده که وضعیت معیشتی مردم ایران از ابتدای سال 93 تغییر خواهد کرد، بهتر میشه و این بهبود ملموس خواهد بود.
و روزنامه بعدی که فکر میکنی باش ادامه بدیم چیه؟
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر یک گزارش داده از تغییر جهت تورم از تیر ماه سال جاری و نوشته که نقش گروه اقلام خوراکی پیشتر در نرخ تورم خیلی مؤثر بود، اما در حال حاضر موارد دیگری مثل مسکن یا هزینه بهداشت و درمان تأثیر بیشتری در نرخ تورم در ایران داره. عکسیه که این روزنامه هم آقای عبدو تبریزی رو نشون میده، مشاور مسکن و وزیر مسکن و شهرسازی، که از طرح‌های جدید برای بازار مسکن خبر داده.
روزنامه اعتماد هم صحبت‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده که گفته در بیان مصلحت تردید نمی‌کنم، امام نوشیدن جام زهر را به خاطر مصلحت مردم انتخاب کرد و گفته نقل جدید از من درباره سوریه صحیح نیست.
عکسیه که روزنامه اعتماد هم گفتگوی این روزنامه است با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که ایشون گفته باید برای فرهنگ هزینه کرد، تأکید کرده که بر پای مجوزهایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشه خواهد ایستاد و گفته که به تصدیگری وزارت ارشاد بر تولید آثار هنری هم پایان خواهند داد.
اما در روزنامه رسالت میبینیم که گلچینی از آنچه که در رسانه‌های غربی منتشر شده رو روزنامه رسالت منتشر کرده با عنوان واکنش رسانه‌ها در برابر جنگ طلبی اوباما و اینکه گفته مردم آمریکا منطق اوباما را برای جنگ نمیپذیرند.
عکس یک روزنامه رسالت وابسته به طیف سنتی اصولگرایان آقای احمد جنتی رو نشون میده در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس علی کتخدایی عضو شورای نگهبان بود، اما در دوره اخیر نتونست رأی مجلس شورای اسلامی رو کسب کنه و به عنوان حقوقدان همچنان عضو شورای نگهبان باقی بمونه و خارج شد از شورای نگهبان. حالا آقای جنتی تاکید کرده که این انتقام‌گیری بود از آقای کتخدایی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که در بخش دوم با صفحات لایه روزنامه ها برمیگردی.
من هم متشکرم.
اما تازه های جهان ورزش رو بشنویم از فریبرز غریب.
در کمیته ملی المپیک ایران این روزها بحث داغی در مورد تخلف در فروش یکی از ساختمان‌های متعلق به این کمیته در جریان است. مهدی هاشمی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرد یکی از بحث‌های اصلی در نشست روز شنبه اعضای اجرایی این کمیته در رابطه با تخلفات صورت گرفته در فروش ساختمان خیابان گاندی بوده است. به گفته این مقام مسئول، یک کمیته 3 نفره مسئول پیگیری این ماجرا شد. پیش از این خبرگزاری ایرنا از قول محمود خسروی وفا نایب رئیس کمیته ملی المپیک ایران خبر داده بود این ساختمان حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان از قیمت واقعیش ارزانتر فروخته شده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور برای حضور هرچه بهتر تیم ملی در جام جهانی قصد دارد بازیکنان را از فروردین ماه سال آینده به اردو ببرد. علی کفاشیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت
من از فروردین بچه های میخوام و در اردوهای اروپا باید باشن تمرین کنم مسابقات مختلف داشتی شرط مسابقه تا بعدم برم برای برزیل.
مسابقات جام جهانی برزیل 2014 در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. طی 24 ساعت گذشته 2 سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران که تیم‌هایشان در انتهای جدول قرار دارند از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها غلام حسین پیروانی سرمربی فجر سپاسی شیراز که با استعفایش موافقت شد و محمود یاوری سرمربی تیم مس کرمان که مسئولان این باشگاه هنوز با استعفای او موافقت نکردند. فدراسیون فوتبال بحرین با انتشار بیانیه‌ای از میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 انصراف داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا با انصراف بحرین تعداد کشورهای نامزد میزبانی به 7 کشور ایران، عربستان، امارات، عمان، کویت، چین و تایلند تقلیل یافت. جام ملت‌های آسیا 2015 در استرالیا برگزار خواهد شد. و توکیو میزبان بازی‌های المپیک سال 2020 شد. در 125 مجمع عمومی کمیته بین المللی المپیک در اولین ساعت بامداد امروز در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین، اعضای مجمع از میان سه شهر استانبول، توکیو و مادرید به توکیو پایتخت ژاپن به عنوان میزبان المپیک 2020 رأی دادند. بازی‌های المپیک 2016 در شهر ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران، بیننده و شنونده دومین بخش مجله صبحانه با خبر هستین. اول سرخط خبرها رو میشنویم در این بخش هم، و بعد از سرخط خبرها برنامه‌ی بخش دوم رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا سرخط خبرها با مراد ویسی.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد نرخ تورم مواد خوراکی در هفته اول شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 56% رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی شهیدی را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقامات ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. آمریکا و فرانسه میگویند حمایت بین‌المللی از اقدام نظامی علیه حکومت سوریه به دلیل استفاده دولت این کشور از سلاح شیمیایی رو به افزایش است. فیلم ایرانی ماه و گربه به کارگردانی شهرام مکری روز شنبه جایزه بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را به خاطر نوآوری در مضمون کسب کرد. وزارت خارجه ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در هرات، سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. سازمان ملل متحد عراق روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور با صدور فرمانی تصمیم گرفته که 52 عضو باقی مانده سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف را به اردوگاه لیبرتی منتقل کند. و خبر آخر این که آیت الله حسن طاهری خرم‌آبادی از روحانیون فعال در انقلاب 57 ایران و از شاگردان آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه درگذشت.
ممنونم مراد ویسیسی. دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، اول از همه گزارشی داریم درباره بررسی صفحه فیسبوک وزیران حسن روحانی که به تازگی به انتشار محتوای مجرمانه متهم شدند. در بخش فرهنگ و هنر هم از صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌های نقاشی خبر داریم. صفحات میانی روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. موسیقی داریم و خبرهای موسیقی و البته فرصتی برای خوندن پیامک‌های شما. اما گزارش اول ما، صفحه‌های فیسبوک وزیران کابینه حسن روحانی مسئله ساز شده و به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عده‌ای مدعی هستند که در صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده. به همین دلیل هم قرار فیسبوک‌های وزیران حسن روحانی مورد بررسی قرار بگیره. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
روز شنبه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزیران دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک خبر داد. عبدالصمد خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی مدعی هستند که در این صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده که بررسی این موضوع باید در کارگروه انجام شود و این کارگروه در اولین نشست خود آن را انجام می‌دهد. عصر پنج شنبه بود که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک متوجه شدند صفحه‌ای با نام الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در این شبکه اجتماعی ایجاد شده است. الهام امینزاده چندمین عضو کابینه حسن روحانی بود که صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با نامش به چشم می‌خورد، تا اینکه روز جمعه خانم امینزاده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا عضویت نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی که از کمیته فیلترینگ مسدود شده است منع قانونی دارد یا خیر گفت، این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به اینکه شنیده شده شما نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارید گفت بنده عضو فیسبوک نیستم. پیش از خانم امینزاده، حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه صفحه‌های رسمی را در فیسبوک یا توییتر راه اندازی کرده بودند. عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در سال‌های اخیر و به ویژه پس از رویدادهای سال 1388 و اطلاع رسانی وضعیت معترضان به موضوعی پرمناقشه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و به فیلترینگ گسترده انجامید، تا اینکه در سال 1391 کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را فاقد منع قانونی دانست. پیش از اون نیز تورج کاظمی معاون وقت مبارزه با جرایم در پلیس فتا درباره عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک به ایسنا گفته بود که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. معاون مبارزه با جرایم در پلیس فتا یادآور شده بود هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم است و افراد اگر در فیسبوک به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصیتی بپردازند مرتکب جرم شدند. پایان نقل قول. اما علاقه به عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک تنها مختص شهروندان و برخی از اعضای کابینه 11 نیست. از مدت‌ها پیش نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله حسن خمینی، مرتضی اشراقی، زهرا و نعیمه اشراقی از نوه‌های آیت الله خمینی، همچنین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فیسبوک صفحه‌های رسمی داشتند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای درباره فعالیت در فیسبوک در نظری فقهی گفته بود که اگر مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل بوده یا از خوف ارتکاب گناه باشد یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود جایز نیست، وگرنه عضویت در شبکه فیسبوک مانعی ندارد. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدند جرم محسوب می‌شود.
جنگ ها به ویرانی، مرگ، آوارگی و مهاجرت منجر میشن و نمایش منطقه صفر که در تهران به صحنه رفته به این موضوع ها میپردازه. درباره این نمایش و خبرهای فرهنگی امروز فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما های ولیزاده و شنوندگان بینندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. منطقه صفر که به اون اشاره کردی، این نمایش رو آشکوفه طاهری نوشته و کارگردانی میکنه و در تماشاخانه آب به صحنه رفته و همکنون هم روی صحنه است. همونطور که شما اشاره کردی، جنگ ها مهاجرت به بار میارن، آوارگی به بار میارن، خانواده ها رو متلاشی میکنن و دیگر چیزایی که متاسفانه ما به ویژه در منطقه خودمون باش آشنا هستیم، با توجه به اینکه در افغانستان وجود داره، در عراق وجود داره، در اطراف ما و در سوریه امیدواریم که به وجود نیاد، اما به هر حال نشانه هاش دیده میشه. موضوع روز هم هست و بنابراین نواش منطقه سه موضوع روز رو مطرح میکنه و در این حال موضوع مهاجرت جنگ زدگان رو مطرح میکنه که ما ایرانی ها به خاطر افغانی ها و عراقی هایی که مجبور به مهاجرت به ایران شدن باهاش آشنا هستیم. نمایش سرگذشت یک زن شوهر افغانیست رو روایت میکنه که در کشورشون جنگ میشه، اینا به ایران مهاجرت میکنن، اما در نمایش دور هست که در ایران هم دچار جنگ میشه و در نتیجه اینا در یک منطقه مرزی، یک منطقه صفر بنا میکنن و در اون زندگی میکنن. البته این نمایش قبلا در مولوگ دانشگاه هنر اجرا شد در اون جشنواره، اما بخشایش هست که از اون حالت بازجویی در آمده، مطلوب یا به وزارت ارشاد مجبور کرده یا خودشون مطلوب رو تلطیف کردن، اما به هر حال این مصیبت کارو نشون میده و کسانی که دوست دارن میتونن در تماشاخانه آب این نمایش رو ببینن.
به حوزه هنرهای تجسمی بریم. آقای سرکویی، در نمایشگاهی که با عنوان باطل شد برگزار شده، چه آثاری عرضه شده؟
بله، این نمایشگاه نقاشی فرشته پزشکی است در گالری هوم، عنوانش هست باطل شد. 5 از شاهکارهای تصویرگری یا مینیاتور شاهنامه رو می‌بینیم که شاهنامه رو مصور می‌کردن، مینیاتورهای بزرگ، صحنه‌های از اون تصویر می‌کردن که این در موزه هنرهای معاصر است. ایشون روی عکس اون رو روی پارچه چاپ کردن و بعد نقاشی گلدوزی و دوخ روی اون رو انجام دادن. صحنه‌های کشته شدن سیاوش، پیمان رستم و اسفندیار بر تخت نشستن گرشاسب. حالا عنوان این باطل شد هم میتونه به دو معنا باشه، یکی این که با این جور کارها در واقع اون زیبایی های اون مینیاتورها باطل میشه، یا اینکه ایشون خواستن بگن که گذشته باطل شد و به سوی آینده حرکت میکنن. این نمایشگاه تا 24 شهریور ماه ادامه داره.
آقای سرکو، یک نمایشگاه دیگه هم برگزار شده با عنوان نزدیکتر بیا، کمی نزدیکتر بیا در تهران. از این نمایشگاه چه خبری دارین؟
این نمایشگاه در گالری ایده برپا هست، آثار علیرضا جوادی و وجیه رجاییه هستش، همونطور که گفتید با عنوان کمی نزدیکتر بیا، 14 اثر انتزاعی و خط نقاشی هستش با الهام از این جمله معروف انجیل، یکی از انجیل های چهارگانه یعنی انجیل یوحنا که با این جمله آغاز میشه که در ابتدا کلمه بود. این نمایشگاه هم تا 21 شهریور ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست تا این بار صفحه لایی روزنامه‌ها رو باز کنیم و ببینیم در صفحه لایی چه خبرهایی است. شهرام، با روزنامه‌های بهار، آرمان، تهران امروز شروع کنیم که به انتخاب شهردار تهران پرداختند که امروز در دستور کار شورای شهر قرار گرفته.
بله، روزنامه‌های بهار، آرمان و تهران امروز در شماره روز یکشنبه موضوع با اهمیت خبری رو که مورد توجه قرار دادن مربوط هست به انتخاب شهردار تهران. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، در دستور کار شورای جدید شهر تهران یعنی شورای چهارم قرار گرفته امروز انتخاب شهردار تهران و رقابت اصلی میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف است. البته روزنامه آرمان اشاره کرده به این که منتخب نهایی 31 عضو شورای شهر تهران امروز مشخص خواهد شد. به نوشته این روزنامه، ترکیب اصلی به نفع اصلاح طلبان هست، چرا که در رأی گیری که در جلسه قبلی بود اصلاح طلبان تونستن با 17 رأی از 31 رأی اعضای شورای شهر آقای احمد مسجد جامعی رو به عنوان رئیس شورا انتخاب بکنن. اما روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده که در این گزارش معصومه آباد که ایشون هم عضو شورای شهر هست گفتی که آقای قالیباف شهردار تهران خواهد شد. البته محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران تأکید کرده که آقای محسن هاشمی با یک رأی با بالاتر این همون انتخابات رئیس شورای شهر تهران شهردار تهران خواهد شد. روزنامه تهران امروز روزنامه‌ای هست که هوادار آقای محمد باقر قالیباف هست و نوشته که امروز شورای شهر آزمون بزرگی داره. این روزنامه یک صفحه کامل در حمایت از آقای قالیباف و شهرداری ایشون منتشر کرده و اظهارات برخی از حامیان آقای قالیباف رو در اون منعکس کرده.
روزنامه شرق هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی فیسبوک وزرای کابینه روحانی خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که به دنبال حضور شماری از وزرای دولت آقای روحانی در فضای اینترنت، عضویتشون در فیسبوک و توییتر، حالا کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که یک کمیته‌ای هست برای اعمال سانسور بر اینترنت در ایران، اعلام کرده که این محتوای فیسبوک و توییتر این مقام‌های دولتی رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه هست تأکید کرده که ما گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه وزرای دولت آقای روحانی مطالب مجرمانه‌ای رو در صفحه فیسبوک خودشون منتشر کردن و قرار است روز چهارشنبه در اولین جلسه این کارگروه این محتوا رو مورد بررسی قرار بدن. همین گروه هست که فیسبوک، توییتر و بسیاری از سایت‌ها رو در ایران فیلتر کرده و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که 6 وزیر دولت آقای روحانی عضو این کارگروه هستند و احتمالاً این کارگروه نتونه جلوی مقام‌های دولتی رو برای فعالیت بیشتر در فضای اینترنت بگیره.
اما در صفحات میانی کیهان می‌بینیم که انتقاد نماینده آیت الله خمینی در کیهان به اظهارات محمد جواد ظریف درباره موضوع هولوکاست مطرح شده.
بله، آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان در سرمقاله این روزنامه آقای ظریف رو متهم کرده به این که دیالوگی که داشته با دختر یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا درباره این که اون کسی که منکر هولوکاست بود دیگه در ایران مقامی نداره. این روزنامه کیهان گفته که اون شخص رفته، اما آقای ظریف حق توهین به آقای احمدی نژاد رو نداره و این روزنامه طرفدار آقای احمدی نژاد تأکید کرده که آقای ظریف باید عذرخواهی بکنه یا دست کم تجدید نظر بکنه در این باره.
اما در روزنامه اعتماد واکنش اساتید رو میبینیم به اتهامات صدرالدین شریعتی دانشگاه، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی. در این مورد برای ما چی داری بگی؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه آقای صدرالدین شریعتی رئیس تندروی دانشگاه علامه طباطبایی که چند روز پیش برکنار شد، پس از برکناری خودش در گفتگو با روزنامه کیهان اتهامات خیلی عجیبی به اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان وارد کرده بود، از جمله ترویج همجنس بازی یا تجاوز به دختران یا مواردی از این قبیل، که روزنامه اعتماد نوشته که هم رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس جدیدش، و هم روابط عمومیش اطلاعیه صادر کردن و گفتن که این اظهارات توهین‌آمیز رد میشه و اصلا صادق نیست و تهمت و افترا هست، و اساتید هم واکنش نشون دادن، از جمله شهلا اعزازی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که این تهمت‌ها بی اساس هست، آقای فرشاد مؤمنی گفته که این حرمت شکنی باید از سوی مقام‌های قضایی مورد بررسی قرار بگیره، و آقای بهروز هادی زنوز استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی هم گفته که صدرالدین شریعتی باید پاسخگوی این اتهامات باشه.
با روزنامه اعتماد تموم کردیم شهرام، که یک زمانی تو هم در این روزنامه کار میکردی، الان میدونی سردبیر روزنامه کیه شهرام؟
سردبیر روزنامه اعتماد در حال حاضر آقای جواد دلیری هست. در گذشته آقای، یعنی از ابتدای تأسیس این روزنامه تا چند ماه پیش، آقای بهروز بهزادی بود که در حال حاضر رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
من هم متشکرم.
اما پیامک هایی که از شما به دست ما رسیده، شنونده بدون ذکر نام نوشته حتی اگر ثابت شود رژیم اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده، باز هم رژیم ولایی ایران از آن حمایت خواهد کرد، چون میداند سقوط بشار اسد در سطح منطقه برایش بسیار گران تمام خواهد شد. باز هم بدون ذکر نام دوست دیگری نوشته در موضوع کمپ اشرف که تعداد 100 نفر از مجاهدین در آنجا سکونت داشتند و نیروهای عراقی از آنجا محافظت می‌کردند و کسانی مسلح آمدند و 52 نفر را به قتل رساندند، چرا حتی یک نفر از مهاجمان به دست نیروهای عراقی کشته نشدند؟ بله، از پیش هماهنگی بوده با نوری المالکی. همراه دیگری پیامک زده با سلام، تعجبی ندارد خاتمی امام جمعه تهران از قتل عام ایرانیان هرچند خطا کار هم که باشند با یک عمل تروریستی ابراز شادمانی کند. و غلام از شیراز نوشته آقای اوباما بزرگترین اشتباه را در مورد پاسخ به بمباران شیمیایی بشار اسد مرتکب شد، باید در اولین فرصت جواب کوبنده‌ای به اسد میداد. و پژمان از شهر کرد نوشته امیدواریم سرداران سپاه، بسیج، نمایندگان مجلس و روحانیون و مسئولین به دور از شعار با حضور در سوریه با آمریکا بجنگند و اسلام را سرفراز کنند. مجید از اصفهان نوشته تا وقتی رشوه‌خواری تو ایران رواج داره که اون هم مقصر خودمونیم، اوضاع ما همینه. همراه دیگری نوشته در مورد حمله آمریکا به سوریه بگم این مردم و کشور سوریه است که تاوان اون و عواقبش رو پرداخت میکنه. اسد هم یکی مثل قذافی و صدام و مبارک که سرنگونی که آنها باعث وخیم شدن اوضاع آن کشورها شد، اگر حمله بشه باید تمام پیامدهای آن در نظر گرفته شود تا گذشته تکرار نشود. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته در پتروشیمی شهید تندگویان بندر امام خمینی 330 نفر از ما کارگران را اخراج کردند که ماهی فقط 500 هزار تومان حقوق می گرفتیم. با تورم فعلی جواب زن و بچه ما را چه کسی می دهد؟ نمایندگان مجلس یا رئیس جمهوری؟ همراه دیگری بدون ذکر نام نوشته یک سوال از دولت مردان آمریکا بکنید، این دفاع از حقوق بشر را بعد از شیمیایی ایران توسط عراق از کتاب‌هایشان پیدا کردند که حالا قرار است از سوریه دفاع کنند. اماد برای ما نوشته سلام، لطفاً در این بلبشوی تقسیم غنایم و بذل و بخشش مناسب نسبت‌های فامیلی منصب سابق و ثروت‌های ناشی از یغمای ثروت ملت و مملکت حضرات و یغمای ثروت ملت و مملکت حضرات جمهوری اسلامی را نیز بازگو کنید. در ضمن خاطره شهدای 17 شهریور 57 گرامی باد. و مهرشاد نوشته درود به شما و درود به کسانی که برای انسانیت ارزش قائلند، امیدوارم کسانی که وحشیانه به اردوگاه اشرف حمله کردند به سزای اعمالشون برسونم. و لعلی از گرمسار هم نوشته با سلام، من از آنهایی که به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند تشکر میکنم، دستشون درد نکنه، ای کاش ایران همسایه افغانستان نبود. ظلمی که ایران به حق مهاجرین افغانستان کرده قابل بیان نیست. البته این نکته رو هم ذکر کنم که پیام های شما و دیدگاه و نظر شما الزاماً نظر رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها جاییست برای انتشار نظر و دیدگاه شما. اما در اینجا میرسیم به ایستگاه موسیقی و در اینجا همراه میشیم با بردیا افشین تا ببینیم امروز چه خبرها و موسیقی هایی برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه است، آخرین روز تعطیل تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و مثل همیشه فرصتی خوب برای من که یک نگاه به عقب بندازم، به 7 روز گذشته و خبرهای مهم موسیقی جهان رو مرور کنم. البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر. امروز رو با خبری از جان لنون شروع می کنم، از بنیانگذاران گروه بیتل ها، موفق ترین گروه تاریخ موسیقی. لنون همچنان 33 سال پس از مرگش خبرسازه. این قسمتی از آهنگی به نام ما دوتا، آهنگی از آلبوم لرید بی، آخرین آلبوم منتشر شده از گروه بیتل ها، آلبومی که 43 سال پیش مدتی کوتاه قبل از فروپاشی گروه به بازار اومد. حالا یک مصاحبه ضبط شده صوتی از جان لنون مربوط به همون زمان ها پیدا شده که توش درباره ضبط این آلبوم حرف زده و این نوار صوتی مال هاوارد سمیت، خبرنگار هفته نامه ویلیج وایس، هفته نامه چاپ نیویورک در کشور آمریکا. هاوارد سمیت تو تمام این مدت یادش رفته بود این نوار رو تو اتاق زیر شیروانیش گذاشته و حالا این نوار مصاحبه رو پیدا کرد و میخواد اون رو به حراج بگذاره. تو این مصاحبه جان لنون از تنش‌های زیاد بین اعضای گروه بیتل ها حرف میزنه، تنش‌هایی که زمان ضبط آلبوم لریت بی به اوج خودش رسیده بود. این آهنگ لیلاست از آلبوم آنپلاگد، اثری از اریک کلپتون، هنرمند سرشناس موسیقی راک. این آلبوم آنپلاگد 21 سال پیش منتشر شده بود، مجموعه قطعاتی که اریک کلپتون به همراه گروهی از نوازنده ها به صورت زنده و به صورت آکوستیک اجرا کرده بودند. این آلبومی برای شبکه تلویزیونی موسیقی MTV از مجموعه سری آلبوم های آنپلاگد. و البته مهمتر از همه اینها اینه که این آلبوم از جمله موفق ترین های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. اریک کلپتون، آهنگساز، خواننده و نوازنده انگلیسی، برای این آلبوم 6 تا جایزه معتبر گرمی رو برده، از جمله 2 جایزه بزرگ بهترین آلبوم و بهترین ضبط سال رو. حالا کلپتون 68 ساله خبر داده که این آلبوم رو تا چند هفته بعد دوباره منتشر میکنه. البته این بار چند آهنگی رو به اون اضافه میکنه، از آهنگهایی که همون زمان در MTV Unplug اجرا کرده بود اما در آلبوم نگنجونده بود. و این که میشنویم آهنگ تعطیلات تابستونی از کلیف ریچارد. کلیف ریچارد بریتانیایی یک هنرمند مطرح و قدیمی موسیقی پاپ، یک هنرمند موفق و پرطرفدار که تو 5 دهه فعالیتش بیشتر از 250 میلیون نسخه از آلبوم‌هاش رو تو جهان به فروش رسونده و البته کلی رکوردهای مختلف رو هم شکونده، اما هنوز دست از کار نمیخواد بکشه و خسته نشده و تو مصاحبه جدید گفته که نمیخواد بازنشسته بشه و قول داده که میخواد آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه. اسم آلبوم جدید کلیف ریچارد اینه: دفترچه ترانه‌های شگفت‌آور راک اند رول، و 47مین آلبوم استودیویی این هنرمند به حساب میاد. کلیف ریچارد در کل 100 تا آلبوم به بازار داده، اما آلبوم جدیدش مجموعی از بازخونی‌های آهنگ‌های قدیمی راک اند رول هنرمندان مطرح آمریکایی، هنرمندانی مثل الویس پریسلی و بادی هالی. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. امروز همش از چهرهای پرطرفدار و قدیمی حرف زدم و تو این آخر هم از یک آدم کهنه‌کار تو موسیقی راک میگم، از نیل یانگ، خواننده، نوازنده و آهنگساز 67 ساله کانادایی. دیروز یک خبر از نیل یانگ منتشر شد درباره اینکه این هنرمند قراره یک سرویس اینترنتی موسیقی رو راه بندازه، سرویسی انقلابی و جالب، سرویسی که مخاطبان موسیقی به فرمت یا شکل جدیدتری از موسیقی ها دسترسی پیدا میکنن و با اون میتونن به موسیقی با کیفیت تر گوش بدن، به موسیقی که کیفیت شبیه به اون چیزیه که تو استودیو ضبط میشه. اسم این سرویس رو نیل یانگ گذاشته پونو. فرمت یا شکل سرویس پونو متفاوت از اشکال دیجیتالی مثل MP3 و از اونها بسیار بسیار با کیفیت تره. حالا از نیل یانگ حرف زدم و خوبه که در این آخر به یکی از آهنگهاش گوش بدیم، آهنگی به نام قلبی از طلا.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونید. I've been to